بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل این مسئله بررسی شد که دلالت معجزه بر دعوی نبوت دلالت برهانی است و دلالت خطابی و اقناعی که بعضی تصور کرده اند و گفته اند نیست. و این را از کردیم که مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان به خوبی بیان فرمودند که اون نکاتی که بنده هم عرض کردم برگرفته از همان تفسیر المیزان و سخنان علامه طباطبایی. اون چه که مهم است در این تقریر این است که اولا ما این مطلب را بررسی کنیم که غرض از معجزه که پیامبر می آورد اثبات چه چیز است. آیا می خواهد حقانیت معارفی را که عرض می کند در زمینه های مختلف می خواهد با معجزه حقانیت آنها را اثبات کند، یا اینکه نخیر، غرض از معجزه اثبات یک ادعاست. بحث معارف و اون چرا که او عرضه می کند نیست، بلکه اثبات این ادعاست که او نبی است، یعنی برگزیده خداوند است و ارتباط خاصی دارد با عالم ربوبی و مورد عنایت الهی است. این را می خواهد با معجزه اثبات کنه، نه اینکه حالا من می گویم خدا یکیست، خدا عالم است، جهان مثلا حادث است، معاد است، جزا و پاداش و کیفر است، پس برای اثبات اینا معجزه می آورم. این نیست. اونایی که تصور کردن که دلالت معجزه اقناعیست نه برهانی، منشأش این بوده که خیال کردن غرض از معجزه اثبات حقانیت مطالبیست و معارفی که پیامبر اونها را عرضه کرده. اونوقت گفتن که خب برای اهل عقل و اهل خرد فهمیم که اون معارف حق است یا نه، لااقل در بخشی از اون معارف راهش این است که تفکر کنند، با عقلشان مطالعه کنند چه نسبتی است که کسی کار خارق العاده بکند با این که مثلا خداوند یکی است یا خدای متعال علم مطلق دارد مثلا. اما چون که این پندار نادرست است، همونطوری که جناب علامه فرموده، ارتباط معجزه با دعوی نبوت برگزیدگی است، اون وقت این کار، این در واقع اون برگزیده بودن و مورد عنایت ویژه الهی بودن و از وحی برخوردار بودن امر خارق العاده است. خود این یک امر عادی نیست. خب طبعا با استناد به قاعده عقلی حکم الامثال، وحدت حکم الامثال، شنونده این ادعا یعنی مردم باشن انتظار دارن از مدعی این مدعا یعنی مدعی نبوت که خب اگر شما راست میگویی که برگزیده خدایی و مورد عنایت خدا هستی و یک طریق خارق العاده ای در اختیار تو است که وحی است، خب حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، ما هم که نمیدونیم تو راست میگویی یا نه، یعنی مقوله وحی و نبوت برگزیدگی محسوس که نیست، با عقلم نمیشه فهمید که این شخص خاص برگزیده هست یا نه، با حسم که نمیشه مشاهده کرد. ما بالاخره راهی نداریم جز این که شما از سنخ این امر خارق العاده ای که مستند است به مشیت خاص الهی یکی دیگه رو کنی، که البته اون امر محسوسی هم باشد که ما ببینیم. اگر توانستی و این کار را کردی، خب عقل ما میگوید راست میگه. البته توجه دارن دوستان که این که این ارتباط منطقی هست بین معجزه، یعنی این کار خارق العاده و اون دعوی نبوت، به زمینه یک اصل عقلی این نتیجه را ما میگیریم، انسان میگیره، و اون اصل عقلی این است که مجهز کردن انسان دروغگو به یک کاری که خارق العاده است و در واقع پشتیبانی کردن یک انسان دروغگو، عنایت ویژه داشتن به یک انسان دروغگو، عقلا قوی هست، مضمومه و برای خدای سبحان و خدای سبحان روانی است، نفس است. این هم هست، این اصل عقلی هم در اینجا حضور داره. این با توجه به این اصل عقلی است که نتیجه میگیریم، ولی اگر این اصل عقلی برداشته بشود یا کسی قبول نکنه که چه اشکال دارد؟ خدای متعال کار غیر حکمی و کار جزاف یا کار قبیح بکنه. اگر این را کسی احتمالش را بدهد که صدور قبیح و گزاف از خداوند متعال جایز است و ممکن است، نمیتونه این نتیجه را بگیره. پس دو چیز در واقع در معجزه هست، عنایت بفرمایید. یکی رابطه منطقی است که معجزه با دعوی نبوت دارد. اولا این رابطه منطقی هست و باید باشد که دلالت منطقی شکل بگیرد. دلالت منطقی مبتنی هست بر این رابطه منطقی که در جلسه قبل عرض کردیم، که حالا یا از علت به معلول، یا از معلول به علت، یا از احد المتلازمین به الاخر، این میشه منطقی. در باب معجزه و نبوت، نبوت احد المتلازمین است، از جنس واحدند، هر دو ریشه در عنایت خاص الهی دارند. خیلی خوب، پس این رابطه هست، اما این حالا شرط لازم، شرط کافی نیست. این رابطه یه منطقی هست و صدور قبیح و گزاف از خدا هم محال است. این دو، یعنی با این پیش فرض، با این مبنا دقت می‌فرمایید، دو تا مطلب است، دو تا اصل عقلی است که ما را به این نتیجه برهانی می‌رساند در باب معجزه. یکی وجود رابطه منطقی است، که اینها دو امری هستند که دلالت گرند احده ما نسبت به دیگری، دلالت منطقی دارد. یک اصل دوم این است که صدور فعل قبیح و گزاف از خدای حکیم و خدایی که مستجمع همه کمالات است به ذات محال است. خب دیگه با دلگرمی عقل خیالش راحته، حکم قطعی می کند که این آقایی که ادعای نبوت می کند و کار خارق العاده ای هم می کند که مستند هست به اذن و عنایت الهی، پس این راست میگه و الله خدای متعال او را مجهز نمی کرد به این تجهیز. اگر این دروغ می گفت خدا مجهزش نمی کرد، به خصوص که گفتیم حالا یه جاهایی هست که ما راه فکری عقلی برای ابطال سخن مدعی متنبی هست. اونجا ضرورتی ندارد که معجزه بیاد به میدان و عذاب معجزه اثبات بشه. مثل زمان ما، در زمان ما را اگر یک کسی آمد یه گوشه ای از دنیا ادعای نبوت کرد، مثلا کار خارق‌العاده رو انجام داد، فرض بگیریم مثلا یکی از فرزند مرتضین هند مثلا ادعای نبوت بکنه، کاری هم بکنه هیچ کس حریفش نیست، تحدی هم حتی بکنه ها، بگه بله من برگزیده خدا هستم، پیغمبر خدا هستم، هر می شود که اینم کار خارق‌العاده من هست، اگر هم شما قبول ندارید بیاید این را باطل کنید. اینجا لازم نیست که خداوند متعال این سلاح را از او بگیرد، لازم نیست به لحاظ عقل که بگیم آه چجور می شود خدا ای را مجهز کرده این انسان دور و رو را، هیچ کس هم حریفش نیست و همه به اقوای همگان می انجامد. بگیم نه، چرا؟ چون عقل انسان که حجت الهی است می گوید که پیغمبر اسلام دعوی نبوت کرده است، یک معجزه آورده است، دو پس نبوتش ثابت شده است. نتیجه با همین، چون ایشون میخواد با معجزه بر ما نبوتش رو تحمیل کنه دیگه، درست؟ کسی که الان مدعی است که انا نبیان و من معجزه دارم پس مرا قبول کنید، منطق معجزه را قبول داره که این حرف را میزنه. میگیم خیلی خوب، ما به همین منطق شما را قبول نمی کنیم، با منطق خودتون قبول نمی کنیم. اگر شما بگویید معجزه دلالت ندارد، که خب از اول ادعای شما ثابت نخواهد شد، خودت میگید. اگر میگید نه من چون معجزه ادعا دارم، معجزه هم دارم، پس راست میگویم، یعنی میخوایی از منطق معجزه استفاده کنی، میگیم اتفاقا منطق معجزه حرف شما را رد میکنه. چرا؟ چون نبی اسلام، پیغمبر گرامی اسلام مدعی نبوت شده است قبل از شما، معجزه هم آورده است قبل از شما، پس قبل از شما ایشان مدعی نبوت شده است، با معجزه ثابت شده دیگه، با منطق شما بعد را قبول کنید. یعنی شما باید خودت اول ایمان بیاوری به نبوت پیغمبر اسلام، به عبارتی توجه می‌فرمایید، حالا ایمان بیاوری نیاوری، خلاصه منطق اینه. خیلی خوب، این کسی که دعوی نبوت کرده از یعنی پیامبر از اون شأن اسلام نبوتش هم اثبات شده است، نبی معصوم است، لا یکذب فی قوله، این هم عقل میگه دیگه، این همش منطق عقله. عقل میگوید اینی که نبیت راستگو هم هست، چون آدم دروغگو را که خدا نمیرسد که برای هدایت مردم که میشه ازلال، این شخصی که نبی است و صادق است به حکم عقل قطعا، اخبره به انه لا نبیه بعده، گفته است که آقا باب نبوتی که بسته شد. ما چه بگویم؟ ما اگر بخواهیم تا به منطق عقل و معجزه باشیم، بعد دیگه ما از این دروغ میگیم، دیگه نیازی نیست بگید آه بچه را خدا من رسوا نمیکنه، میگیم همین رسواییه، همین راه را برای ما گذاشته. حالا اگر یک کسی آمد فکر نگرد، تفکر نگرد، تأمل نکرد، بحث آخر. پس بنابراین اینجور جاها لازم نیست. این که ما میگیم که طبیعی هست که یک کسی را خدای متعال مجهزش بکند به یک سلاحی که دیگران در مقابلش عاجزند، تحدی میکنه واقعا کسی از حریفش حریف اون نیست و بر نمیاد، این در جاهایی است که راهی برای افتال نیست، فرجمه راه و بست است. خب اینجا حقیقتا اگر خدای متعال دست اعجاز را دست را به صلاح از خود چیز از آستین اعجاز بیرون نکنه، یک معجزه‌ای به اون ندهد که را کنسا بکنه، فهم گمراه میشود. این با حکمت الهی نمیسازه. پس بنابراین این دو تا نکته هست، یعنی در مبنای دلالت معجزه که عرض کرده، یکی اون رابطه منطقی هست، یکی هم این اصل عقلی که بحث هست نقوم عقلی است. در باره اگر حقیقتا هیچ در قفلت محضن هیچ اطلاعی نداشته باشن، ها خب طبعا حالا وظیفه دیگران اگه شنید، اصلا جناب عالی شنیدید که بله فلان جا کسی ادعا کرده، بازم وظیفه ایجاد میشه از دیگران که بروند و اونا رو آگاه کنند، ابلاغ کنند به اونا، مطلب رو برسانند. اگر نکنند اینا باز کوتاهی کردن اینجوری. ولی اگر فرض کنیم که نه هیچ کس نیست و ما هم هیچ کس هم خبر نشد که فلان کس ادعا کرد در اونجا که وظیفه داشته باشه بره بنا برسانه، اون اینجور فرضی بکنیم که راه ها همه بسته است، بله اون دلیل سر جای خودش. خب این بحث رو به همین مقدار اکتفا کنیم، این تا اینجای مطلب را. حالا دیگه تفصیل بیشترش رو اگر خواسته که به کتاب ها مراجعه بفرمایید. شبهاتی البته باز هست در باب معجزه که تعدادی از این شبهات را، یعنی شاید اکثر این شبهات را بنده در همین کتاب شرح کشف المراد، ایضاح المراد نقل کردم، یادم نیست 12 تا شاید اشکال باشه، شبهه باشه، که فخر رازی هم از آدمایی است که چون ذهن به اصطلاح جوالی در تشکیک داشته اینا را آورده در کتاب المطالب العالیه که از ایشون بنده رو نقل کردم، المطالب العالیه. منتها چون اشعری مسلک است خیلی عجیب هم هستا، 30-40 صفحه تقریبا شبهات رو میگه، خیلی مفصل شبهات رو، تشکیکات رو میگه. وقتی که میخواهد جواب بدهد میگوید که یه نصف صفحه جواب میده به 40 صفحه تقریبا، 30-40 صفحه شبهه، یک نصف صفحه جواب میده فخر رازی ها. بعد میگوید که چون که این شبهات، تشکیکات یا شبهات همش یک منشأ دارد که ما همون منشأ رو اصلا معتقد نیستیم، بنابراین از نظر ما سالبه به انتفاع موضوع است دیگه، منشأ تمام این شبهات این است که ما عقل را در حوزه حسن و قبح و اینها عقل را مدرک بدانیم، یعنی به استقلال عقل در حکم در مباحث حسن و قبح قائل باشیم، به حسن و قبح عقلی. یعنی میگه ما هم که اصلا به این معتقد نیستیم، اصلا اساسا ما به حسن و قبح عقلی اعتقادی چی نداریم. پس ما یه دونه جواب داریم، آقا این شبهات همه زائده اصل حسن و قبح عقلی است و نحن لا لا نعتقد به هذا الاصل. پس ما دیگه راحتیم، توپ انداختیم در زمین معتزله و امامیه که میگن ما قائلی، میگه حالا ما برای شما کار درست کردیم، ما که خودمون راحتیم دیگه، ما این را گفتم میدیم میخواهیم، ما که معتقد که نیستیم. حالا خواجه نصیر بیاد حل کنم، بسم الله. فخر رازی میگه من وظیفه ندارم حل کنم، خواجه وظیفه دارد. چرا؟ چون خواجه نصیر به اصل حسن قبح عقلی چیه؟ معتقده. میگه حالا مرد بین را حل، یک سنگ را یه دیوانه گفت تو چهار منوزه 40 تا عاقل نمیشه در بیاد. فخر رازی میگه من راحتم. آقای مثلا فرض کن عبدالجبار معتزلی، شما بیا حل کن، شما که میگه ما به حسن قبح عقلی داریم. اینجور برخورد کردن واقعا دفاع از دین از بی دفاع خیلی بهتره. این اصلا یعنی منطق دین را اینجوری آدم در پیش دنیا عرضه بکنه خیلی چیز اشتباهیه. خب مگر با اینکه من معترضم، مگه چون بیکار این را بگی حالا چه وجه داشت نار بگی؟ خب میخوانه خواننده کتاب شما بخواند نتواند جواب بده، از روز قیامت چه کار میکنه؟ این جواب از تعالی برای قانع کننده نیست که بگید آقا ما به حسن و قبح عقلی معترض نیستیم، عقل و حجت نمیدانیم. یعنی چجور میشه که یک آدم عالم مثلا دین، فخر رازی، امام است، البته میگن امام مشکی، این بیاد این رو مطرح کنه بعدم نصف صفحه جواب بده، اونم اینجوری جواب بده، مثل بعضی از روشنفکرهای عصر ما که اصلا کاری ندارن جز شبهه پراکنی، یعنی انگاری که اصلا اینا رسالتشان، یگانه رسالتشان اینه که شبهه ایجاد کنن، جوابم نمیدن، جواب دیگران هم که دوباره خدشه میکنن هیچ. این عجیب است، یعنی آدم به جایی برسه که اون وقت اینا روشنفکر، یعنی هرچی هم این کار بکنی روشنفکرتر هستی در مقیاس، میگم بعدی خود روشنفکره. من یک کتابی خواندم از یه آقای نام نمیبرم، برای کتاب سال پیشنهاد داده بودن، فرستاده بودن بنده داوری کنم، درباره فخر رازی است کتاب ها، موضوعش درباره فخر رازیه، یکی از دکاتره دانشگاهی نوشته است، شاید هم کتاب سال هم شد، من ها نمیدونم، بنده رو به تو رای ندادم، ولی خب مجال رای بردن کتاب سال شد، من رای تو رای ندارم. ایشان که کتاب نوشته است گفته است من مثل فخر رازی به شخصی که اینقدر اندیشمند و اندیشه ور باشد و خلاصه به قول امروزی ها روشن فکر باشد ندیدم. یعنی مقایسه کنید با خواجه نصیر، یه سر و گردن از خواجه بالاتره فخر رازی ها. چرا؟ چون همش تشکیک میکنه. یعنی سزای امروز نیست نسبی گرایی دیگه. امروز الان میگن عصر شکافیت، عصر مدرن میگن عصر شکافیت. هیچ چیزی دیگه نمیشه بند شد رو، هی باید بریم یا هر چیز باید تشکیل بکنیم. این مبنای عصر امروزه. این هم گرد روشن فکر یه دفعه بهتون عرض کردن یه بند خدایی آیشه ای متحد رو میگرد این چیز نیست. یعنی از انسانهایی که روشن فکر باشن یا عالم جدید باشن نیست، چون همش دفاع میکنه مطهری. مدافع مبانیست نه مخرب مبانی. یه جایی هم اگر آقای مطهری یه مبنایی رو یه چیزی رو خراب کرده بود اینا رو دست میگرفتن، میگفتن به به آقای مطهری دیگه خیلی روشن فکر. اما چون همیشه دفاع میکنه این مبانی را با اون دفاعهای جانانه محکم رضوان الله علیه. خب حالا از این بحث دیگه بگذاریم، تفصیلش رو گفتم اونجا کنم. حالا سوال بحث ما این است در ادامه، چون یه بحث قرآنی داریم، که آیا در قرآن کریم علاوه بر عقل برهانی، آیا علاوه بر عقل و استدلال عقلی برهانی در باب نبوت از عقل خطابی هم بهره گرفته شده است یا نه؟ راجع می فرمایید آیا قرآن فقط عقل برهانی را در این مسئله به کار گرفته است یا نه عقل خطابی اقناعی یا احیانا جدلی هم به کار گرفته است؟ جواب این است که قرآن کریم علاوه بر این عقل برهانی از عقل خطابی استفاده کرده. اینجوریه. اولا مبنای این که قرآن استفاده کرده از چیست؟ خود این مبنا داره، خود این مبنای برهانی یعنی داره. عجیب است. یعنی باز خطاب آخرش به برهان برمیگرده. ملاحظه میکنه مثل که ما در علم اصول میگوییم که میگوین، یعنی بزرگان ما فرمودن که در تفکر شیعی علم حجت است یا علمی، ظن به ما هو و ظن حجت نیست، از ظن المنتهی الی العلم حجت. درسته؟ یعنی ما بالعرض باید ما به ذات برگردیم. حالا اینجا اگر خطاب از نظر قرآن پذیرفته شده است، چون برهان میگوید، یعنی عقل برهانی منطق برهان میگوید بله خطاب هم معتبر است. چرا؟ آیه 125 سوره مبارکه نحل، اون آیه حفظتون هست که آیه رو، آیه 125 سوره نحل، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن. منظورش اینه، چون مخاطبان پیغمبر مختلفن، حالا انبیای دیگر هم همینطور بوده، این اختصاصات پیغمبر ما نیست. ادعو الی سبیل ربک همه انبیایی بودن، هم حکمت هم خطابه موعظه حسنه و هم جدال احسن. حالا بعدا اگر انشاءالله فرصت شد رجوع کنید المیزان را ببینید، زیل همین آیه ایشون بیان خیلی خوبی داره که میفهمد حکمت مطلق است، هیچ قید نداره. موعظه یک قید دارد، اون است که حسن حسن باشد. جدل دو تا قید دارد، باید احسن باشد. این نکته بینی های علام است. میگه که در این آیه شریفه خدای متعال به پیغمبر فرموده است دعوت کن مردم را به آیین حق، به آیین خدا با حکمت. دیگه حکمت هیچ قیدی نداره. این معلوم شده حکمت من حیث هو و حکمت پسندیده است. دیگه ما نداریم که حکمت باشد و قابل عرضه نباشه. توجه میکنید؟ اما به موعظه که میرسد میفهمد نه، موعظه دو قسم دارد، حسن و غیر حسن. موعظه حسنش خوبه، یعنی پیغمبر باید با موعظه حسن هم مردم ها دعوت بکنن، نه موعظه غیر حسن. به جدل که میرسه حسنش هم کافی نیست، شرط لازم کافی نیست. میگه جدلی که حسن باشد، نه جدلی که احسن باشد. چطور است که این چه فرقی هست که این ترقی هست از مطلق به مقید به یک قید به مقید به دو قید؟ اینا را مرحوم علامه طباطبایی در المیزان آورده. حالا چون این روزها هم امروز چهارم دیگه امروز علامه هست دیگه، در امروز روز سالگرد وفات علامه طباطبایی هم هست رضوان الله علیه. خیلی حق داره خدا شاهد، علامه طباطبایی از اون عالمان است که حق خیلی بزرگی بر همه متفکرین و دینشناسان، دین پژوهان، حوزوی دانشگاهی داره، به ویژه برای ما طلبه ها. مثلا حوزوی هم یک محصول حوزه حقیقتا علامه آدم عادی نیست، خدا شاهدان که من فهمیدم. من از نزدیک البته درس علامه نبودم، همینطور مقدار دیده بودم، من درس شرکت نکردم، اما خب آثارشون رو کردم مثلا در المیزان مثلا مطالعه میکنم، معمولی نیست، معمولی شخصیت خیلی برجسته است. یعنی حتما یک عنایتی هم نسبت به ایشان خدای متعال داشته که تونسته این کار را اینجور عرضه بکنه. کتاب خیلی ارزشمند، آبروی شیعه شد. یعنی اصلا علامه المیزان را که نوشت یک مرتبه در دنیای اسلام شیعه افتاد جلو. تا قبل از المیزان تفسیرهای ما دیگه تفسیرهای نوعا خیلی چیز جدیدی نبود. ملاحظه میکنم اونا المنار مثلا داشتن اهل سنت. خب المنار یک تفسیر باید روی کرده جدید، نگاه نو و ورود در بحثای اجتماعی، نیازهای بشر امروز، کاربردی، تفسیر جذابیست اهل میزان چیز المنار. الان هم تفسیر خوبیست. الان مثلا من با خودم آوردم که اگر فرصت رو یه جایی فرض کنم تفسیر خوبیست المنار. اما وقتی که المیزان آمد به میدان که المنار چراغش کم خوب شد. خب حالا انشاءالله رجوع بفرمایید تفسیر المیزان رو هر چه وقت میکنید مطالعه بفرمایید، خلاصه نفع داره تفسیر المیزان. بله، میخواییم عرض بکنیم که منطق قرآن در اینجا منطق خطابه هم هست. حالا آیه ای که دو مورد رو من شاهد عرض میکنم خدمت. یک مورد مربوط به حضرت هود علیه السلام هست، در سوره هود آیه 51. جناب هود وقتی که نبوت خودش را مطرح میکنه به مردم اینطوری استدلال میکند، اینطوری میگه، میفهمد یا قوم لا اسألکم علیه اجرن این اجری الا الالذی فترنی افلا تعقلون. دقت می فرمایید که اینجا احاله شده از بعد، یعنی این حرفی که من دارم می زنم عقل داوری می کنه به نفع من. من دارم یک حرفی را به شما می گویم که عقل را اگر داور قرار بدهید مرا تأیید می کند. خب من که میگم پیغمبر خدا هستم، حالا شما ببینید که من از شما اجر نمیخوام، اجر میخواهم اما از شما نمیخواهم، مزد میخواهم بر کارم، یعنی بر این ایفای نقش نبوت، اما از شما نمیخوام. عقل میگه این آدمی که داره این رو میگه این آدمی قابل اعتماد، اگه من راست میگم که اینجور هستم که از شما که مزدی طلب نمی کنم در ازای این کارم، به عقل رجوع کنید، عقل مرا تأیید میکنه. خب با فرمایش که الان باز مرحوم علامه دارم، یاد ایشون کرده باشیم، حق ایشون ادا شده باشه، محصل فرمایش ایشون این است که اگر به این آیه دقت کنیم، اگر انسان کاری انجام دهد هیچ هدفی نداشته باشه، مزدی نخواهد، این سفیهانه است. کار بدون هیچ گونه مزد از نظر عقل قبول نیست، میشه سفهی، میشه عبث. توجه میفرمایید انسان ها کاری از انسان سر بزند، یک انسان بگه آقا من اصلا هیچ مزدی بر این کارم نمیخوام، هیچ نتیجه‌ای به دنبال این کاری که میکنم نمیخوام بگیرم، میگن آقا این سفیهانه است. عقل میگوید اگر کاری میکنی دنبال یک هدف و نتیجه چه باش، آخه یه چیز عایدت بشه. شما چطور میگه که من این کار رو میکنم هیچ عایدی هم ازش نمیخواهم؟ عقل اینا قبول نمیکنه. خب حالا یه وقت میگوید بله من میخوام، از شما میخوام، مزد من از شما میخوام، یالا در ازای این که من هر روز 8 ساعت نبوت تبلیغ میکنم ساعتی چقدر پول بهم بدید؟ پولکی بشه، پیغمبر پولکی، توجه میفرمایید؟ اینم میگه آقا این دکون درست کرده دیگه، این دنبال کسب و کار و زندگی خودشه، این فکر ما نیست. این کیسه دوسته برای خودش من تا حالا میگه خیلی شما را میگه بیایید چنین کنید چنان کنید، در قالب خیرخواهی و نصیحت دارد به فکر خودش از دیگه میگه برای این قطعه بیدید مزدی کار میکنه، مزد از اینا. حضرت هود میگه نه آجان من طالب مزد هستم ها، یعنی کارم را بدون غرض نمی کنم، یه چیزی میخوام گیرم بیاد، پس من کارم سفیهانه نیست، از شما هم نمیخوام، پس من سوداگر نیستم، اهل دنیا نیستم، چون از خدا مزد میخوام یک انسان الهی هم. مزدای خدا هم که میدانیم مزدای خدا تو دنیا خیلی نیست، حالا شاید کمیش باشه، اما خدا شما دنیا را مناسب نمیداند که مزد آدم ها را بخواهد در دنیا بدهد، ظرفیتش نداره، باید صبر کنه. یعنی همه آدم ها هم اینجور نیستن که، سخت است، نفرمایید تا چه کار ساده است، کار سختیه که با هدفگیری حیات و اخروی لا نرید و منکم جزاء ولا چه شکورا، بگه آقا ما از شما اصلا تشکرم نمیخواید، اصلا بگه آقا متشکرم، ندارم متشکرم، میخواید بگم حال بدم، خیال میخواید این ساله است، الان خودمون رو امتحان کنیم، خوش بود گر محک تجربه آید دنیا، خود بنده خودم عرض میکنم، اگر یه کار یادم میکنه یه کسی حالا چیزی که نمیدار هیچ مثلا تشکر خوشگی خالی هم نکنم، نگه این عجبات بی معرفتیه. حالا اگر اجازه باشه از قول جناب آقای قرائتی، چون خودشون تلویزیون گفت دیگه، این مطلبی نیست که مخفی باشه، در تلویزیون از تلویزیون گوش کرده، میفرمودن که بله من میگفت یعنی کار برای خدا سخت است، حرفش این بود کار برای خدا کردن کار خیلی سختیه، میگفت بله من یک سال رفتم مشهد، مرحوم آقا مرتضی جواد آقای تهرانی هم اون وقت در مشهد بودن و اینها، عارف میشناسید دیگه مرد عارفه، حالا با توصیه ایشان رفتم یا چه رفتم اونجا، خلاصه برای عقاید بگم جوانها و طلبه ها اینا، خب مدتی گفتم و خب سعی کردم برای خدا بگم و با اخلاص اینا، تا یه روز رفتم حرم زیارت حضرت رضا سلام الله علیه، بعد خب دیدم که توی جمعیت گفت شرف شردگی جمعیت مستنظر هستید اینو چی هست، بعد دیدم یه آقایی از شما خدمت شما که من را دید شناخت، حالا از همونایی که پای درس ما بود و مثلا ما برای اینا مطلب گفته بودم، اینا شاگرد ما بودم مثلا، ما را شناخت، یک علامت هم نشون داد یعنی شناختم، اما هیچ کمک نکرد که یک چون مقداری مثلا راه را باز کنن که خودی برم جلو مثلا، هم فقط اینو رفت بی‌اعتنایی رو رفت، میگه خود ایشون میگه من یک مرتبه گفتم عجبان این معرفتی، آدم باید معرفت داشته باشه، حالا به لحاظ این جا تو این شلوغی شما اگه یک کمک به ما بکن مثلا رای ما بده جایی بده، میگه اینا گفتم و بعد که آمدم از حرم بیرون یارو همون وقت اینا یادم نیست که کی بلافاصله به فکر افتادم که عجب، خب من اگه برای خدا کار میکنم دیگه چه نتیجه از چی دارم، این میخواد به من اصلا احترام بگذاره، میخواد نگذاره، میخواد کمک بکنه، میخواد میگه من برای این کار کردم، اون که میگن عجب آدم بی معرفتی چه من محل نمیگذاره، معلوم شد که من در کارم چشم داشت دارم از این آقا، والله که فکر کنه میخواد بکنه اصلا برگرده بد بگه دیگه، خوبی بدم بگه، اینه که میگه رفتم پیش مرحوم آمیزه جواد آقای تهرانی و اینا گفتم، میگه تا اینو من گفتم این پیر مرد زد تو سرش به گریه کرد لا شاهد، حالا اون اهل عرفان است دیگه، دل نازک قلب لطیف، مرحوم آمیزه جواد آقای تهرانی خیلی آدم لطیف القلب و رقیق القلب و لطیف القلبی بوده، قبرش میدونی در اون گلزار چیز هست دیگه، مشهد رضا هست، هیچ نفسنگی داره، هیچی نداره. اصلا از اول کسی نمیداره، کم کم که به هم گفتن حالا مردم میدانن که اینجا قبر ایشون هست. سنگ نداره ها، همینطوری سیمان کردن روش. خودش یعنی وصیت کرده است که گمنام باشن. آدم خیلی تو مسائل اخلاق و اینها ذوق بعد حالا دیگه وقت گذشته، من یک خاطری ازشون میخواندم که اینا برای ماها امثال بندش داری تو افسانه هاست. یا مثلا میگیم بابا این دیگه این یعنی چی؟ میگه سبزی خریده بود از سبزی فروش، بعد رفت برگشت پیش سبزی فروش. این سبزی فروش خیال کرد که سبزیش خوب نیست، اصلا نامرغوب است. اصلا این مرحوم وقتی میخواست سبزی بخره آخر وقت میرفته میخرید. اینم بگم اونایی که دیگه مردم نخریده بودند و مثلا میخواست بریزه دور و اینا، ایشون میگه حالا من برم اینا رو بخرم، هم بخورم هم یک پولی به این سبزی فروش، مثلا سبزی فروش هم بدهم. حالا برخلاف مواد اولین جنس رو میریم اون وقت که بهترش هست میریم بخریم که خوبش پیدا کنیم، اون از عمدن رو آخر دفعه بدم که دیگه میخواد این باقا دور بریزه، دور ریخته نشه استفاده کنیم، یه پولی هم به این بدهیم. با این میگه در این حال میگه دیدم گفتم چی شده، پسند نکردن خانوادششون؟ گفت نه، وقتی که رفتم منزل باز کردم دیدم یک مورچه داخل این سبزی هاست. فکر کردم که خب این مورچه بالاخره رفیقی داره، آشیانه ای داره، زن و بچه ای داره، بالاخره خانواده ای آیله چی داره، دوستی داره اینا. خب این از کجا آمده لای سبزی ما؟ خب لابد تو مغازه شما بوده دیگه، مثلا لانه مورچه لابد اینجاست، یکی شما آمده توی سبزی. اینا آور این مورچه رو بگذارم اینجا که این حالا آواره نشد. حالا نگاه کنید این قلب دیگه وقتی رفیق میشه اینجورا میشه. مسعود میگه ایشون زد تو سرش گریه کرد که گفت خدا رو برو شکر کن. به من میگفت که آره یارت یا برو خدا رو شکر کن، خدا خیلی تو رو دوست داره که حالا فهمیدی برای خدا کار نکردی. اگر میرفت تا لحظه مرگ دیگه وقتم گذشته دیگه، حالا تو لحظه من ای داد بیداد آقا عمرمون بر باد فنا رفت، خب دیگه وقت جبران هم که نیست. میگه ایشون خدا بیامرز گفتش که حالا برو خدا رو شکر بکن که حالا یادت افتاد که مثلا اینکه کار سخت اصلا. خب انبیای الهی اینجور بودن. مؤمن آل یاسین هم قصهش بلدید که مؤمن آل یاسین را که وقتی که آمد به مردم گفت باجان به اینا ایمان بیار، به این دو نفر فرستاده عیسی ایمان بیاورید. چرا؟ برای اینکه اینها هم میدانند به هدایت شده هستند، هم اجری از شما نمیخواهند. چیزی از شما نمیخواهند؟ پس معلوم میشود اگر یک کسی این چنین شد که اهل این که از مردم درخواستی داشته باشه نباشه و کار رو برای خدا بکنه، اماره حقانیت است، نشانه صدق است. ترجمه کنید. اما آیا نشانه صادق بودن است بالبرهان یا نه بر اساس فهم متعارف درک عادی بشر؟ این میشه در حد خطابه، این برهان عقلی نیست. چون ممکن است احتمال این هستش که یک فردی بیاید مثلا کار رو هم بگید از شما مزد نمیخواهم تا بعدها در دراز مدت آینده از این استفاده بکنم. دقت بفرمایید. پس بنابراین این منطقه جناب حضرت هود که در اینجا می فهمند میگه شما عقل ندارید، حالا تعقلون، ببینید که من مزد از شما نمی خواهم، مزد از خدا می خواهم. طبعا حضرت هود، حالا این نکته را اضافه کنیم، هر نبی از انبیا پیشینش درست بوده، این یقین نیست، پیشینه درستی داشته، یعنی انسان امین، انسان صادق، انسان خیراندیش، با زمیمه اون پیشینه خوب. حالا آقا میدونید من این که سالها بین شما بودم، زندگی کردم، زندگی من زندگی مورد تأیید هست، الان هم میبین از شما یکی نمیخوام. این به زمینه اونها میشود یک دلیل خطابی که آین راست میگه تصدیقش بکنه، اما در هر صورت دلیل برهانی نیست، که یعنی عقل برهانی رو قانع نمیکنه. این یک نمونه از جناب بوده. یک نمونه هم از پیغمبر گرامی اسلام است که اگر یادتون باشه اولین جلسه ای که وارد این بحث شدیم آیش رو من اونجا خدمتون تلاوت کردم، منتها چون شیوه بحث رو تغییر دادیم اون ناتمام ماند. آن این بود، اجمالا برمیگردم به همون مورد که پیامبر وقتی که قرآن را برای کفار و مشرکین قرائت میکرد، اینا میگفتن که این را یا یه قرآن دیگری بیاور غیر از این باشه، ائت به قرآن غیر هذا، یا تغییرش بده و بدل او. این را یک بله. و اذا تطلا علیهم آیاتنا بیناتن قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر هذا او بدل او. خب جواب پیغمبر چه بوده؟ در پاسخ اینها پاسخش این بوده است: قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی. این که میگوید قرآن را تغییر بده، من نمیتونم، من حق تغییر دادن قرآن را ندارم، ان اتبع الا ما یوحى الی. و این که میگوید خب یک قرآن خودت از نو بساز، نمیخواد اینا تغییر بدهی، یه قرآن جدیدی بیاور غیر از این قرآن باشه که از بت‌های ما مذمت نکنه، معبودهای ما را مذمت نکنه، کارهای ما را تخطئه نکنه، تو ما بپذیریم. اینم میفهمد قل، یه دقت کنید، شاهد بحث اینجاست، قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم بهی. اگر خدا نمیخواست من این قرآن را نمیگفتم. چرا؟ به دلیل اینکه فقد لبست فیکم عمرًا من قبله. شاهد بحثی هست، من سالهای در بین شما بودم. افلا تعقلون، افلا تعقلون، بازم ببینید افلا تعقلون، یعنی اگر به عقل رجوع کنید، عقل به نفع من حکم کنه که من حتی این که قرآن بیاورم ندارم. یعنی چی؟ یعنی قرآن رو من نساختم، قرآن به من وحی شده است، پس من سازنده قرآن نیستم. از کجا بفهمیم شما راست میگویید که قرآن را خودت نساختی؟ میگه بابا جان من 40 سال بین شما بودم، فقط لبست و فیکم عمرًا من قبله. حالا 40 سال پیغمبر 40 سال بینا بوده، آیا اصلا یه کلمه، یه جمله، یه آیه از این نمونه کلامی که حالا آوردم برای شما آوردم؟ نه. پس این نشان میدهد که قرآن از من نیست. حالا عرض بنده این است، آیا این دلالتش برهانی است یا خطابی؟ افلا تعقلون مسلما عقلانی است، چون افلا تعقلون عقل است، عقل برهانی است یا عقل خطابی است؟ عقل دقیق فلسفی را قانع میکنه یا عقل عرفی را قانع میکنه؟ جدید عرفی خب مستحضری به لحاظ عقل برهانی یه احتمال اینجا وجود داره، یا دو تا احتمال وجود دارد که چه؟ که بله شما قبل از این قرآن خوب نمیدونستی، علمشو نداشتی، احتمال دارد که حالا پیدا کرده باشی، محال که نیست. سالهای آدم بی‌سواد باشه، اطلاعاتی نداشته باشه، بالاخره برای اطلاعات حاصل باشه، یه چیز محال نیست که عقلا بگیم نمیشود، مستحیل است، تناقض باشه. نه، یا نه داشتی، تو اون 40 سال هم میتونستی بگی، مصلحتا نگفتی. این شاید احتمالش بیشتر باشه. بله اون 40 سال هم میتوانستی، قدرت این که یه چنین چیزایی رو بگی داشتی، نه اینکه نداشتی ها، اما صلاح ندونستی، شرایطش جور نبود، حالا به هر دلیلی انگیزه نداشتی، نه توان نداشتی. احتمالش هست دیگه. چون احتمال عقلی هست که شما که 40 سال است از این کلمات نگفته این، نه به خاطر عدم علم است و ناتوانی، بلکه به خاطر نداشتن انگیزه و قرض، حالا هر چه قرض خودت داشته، این دیگه برهان نیست. اما عقل عرفی را قانع میکنه، چون متعارف اینه، آدمی اگر چنانچه 30-40 سال بین مردم باشه، بعدم یک قرضی داشته باشد، یه چیزایی را رو میکنه معمولا، اینجا و اونجا یک اشاره هایی کمی میگه، بسترسازی و زمین سازی میکنه، اون وقت بعد اعلان میکنه. معمولا اینجوریه، یعنی عادتا روش و منهج بشر اینه. پس الان این میشود خلاف مستحیل عادی، نه مستحیل عقلی به لحاظ در حقیقت برهانی. این هم به نظرم همین که سوال کردیم که آیا دلالت این آیه شریفه و این استدلال از صنف استدلال برهانی است یا خطایی، من به نظرم میرسه که اینم از جنس استدلال خطایی است. حالا برای اینکه فکر کنید تا فرد راسی آینده، رو این فکر کنید که نشد، مثلا المنار رو برای این آورده بودم نشد. آیه 82 سوره مبارکه نساء رو اون فکر کنید که افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. المیزان داره علامه میفهمد یکی از آیه های تحدی است، ایشون میفهمد یکی از آیه های تحدی همین آیه از 83 82 83 حالا مثال افتاد یا 2 یا 3 کم تردید کرد 82 یا 82 هست یا 3 سوره مبارکه نساء. ببینیم که آیا استدلال این استدلال در این آیه شریفه آیا از سنخ استدلال برهانی است یا این هم از جنس استدلال خطاویه. این را روش یک تأملی بفرمایید. المنار هم اگر را وقت داشتید رو پاسید ملاحظه بفرمایید جلد پنجم المناره. المیزان به نظرم جلد چهارم باشه، تفسیر سوریه، یا اون جلد پنجم فرد باشه. هم 82 برای این پس آیه 82 سوریه نسا هست. المیزان را هم را تردید کردم واقعش که جلد پنجم فکر کنم جلد پنجم باشه، از آیهش میشه فهمید دیگه. المنار جلد پنجمه. بحث نسبتا مفصلی ایشان همینجا آورده. عوض میخوام معطل میشید دایی. بله خب صفحه 287 المنار رو اگر خواستید احیانا وقت کردید ملاحظه بفرمایید، نکات خوبی ایشون هم داره. این رو مطالعه یا فکر بفرمایید تا جلسه آینده اینا بررسی بکنیم. صلی الله علیه و آله.